الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که یکی از عمومی ترین سنت های الهی که هم از نظر افراد و هم از نظر زمان و هم از نظر مکان دارای اطلاق و وسعت هست، نه قید زمانی داره، نه قید مکانی داره و نه قید افرادی، سنت امتحانه که خدای متعال در همه زمانها و همه مکانها همه انسانها را آزمایش میکنه. و تا اونجا که فرصت بود درباره این سنت گفتگو شد. البته تفاصیل بیشتری داره که با این بحث فشرده ما مناسب نیست. تحقق این سنت الهی مستلزم امور دیگری است که هر کدام متناسب با سنت خاصی است. با توجه به اینکه هدف از این امتحان فراهم شدن زمینه انتخاب و به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته انسان است، و فراهم شدن زمینه انتخاب محتاج به دو شرط اساسی است: یکی داشتن شناخت و آگاهی لازم و دیگری داشتن قدرت عمل برای تأمین هر یک از این دو شرط. اموری لازمه که سنت‌های خاصی را ایجاب می‌کنه. یکیش سنت ارسال پیامبران است، یا به عبارت دقیق‌تر سنت هدایت کردن انسان به وسیله وحی. اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسان‌ها از آغاز پیدایششون تا پایان مدتی که در این عالم به سر می‌برند از راهنمایی‌های وحی استفاده کنند. اما چگونه باید این کار انجام بگیره ضوابطی داره که دقیقاً در دست ما نیست. یعنی ما نمیتونیم فرمولی تعیین بکنیم که در چه زمانی و در چه مکانی چه پیغمبری با چه ویژگی هایی میبایست مبعوث بشه. این فرمول اینقدر پیچیده هست که ما با فهم عادی خودمون نمیتونیم به دست بیاریم و کشف کنیم. اجمالا میدونیم که حکمت الهی اقتضا میکنه که همواره بشر از راهنمایی های وحی استفاده بکنه. گاهی ممکن است خدا در یک زمان چند پیغمبر را مبعوث کنه. در اقوام گذشته به خصوص در میان بنی اسرائیل چنین امری تحقق داشته، در یک زمان چند پیغمبر در چند نقطه مشغول تبلیغ رسالات الهی بودند. البته در چنین مواردی یکی رسول هست و یا پیغمبر اولوالعزم و صاحب شریعت است و دیگران تابع او هستند و مروج و مبلغ شریعت او هستند، چنان که در زمان حضرت ابراهیم حضرت لوط هم پیغمبر بود و پیام های الهی را به مردم می رسانید، اما تابع شریعت حضرت ابراهیم بود. به عبارت دیگه همه پیامبران صاحب شریعت و صاحب کتاب نیستند، ولی ممکن است در یک زمان چند پیغمبر وجود داشته باشند به خاطر نیازی که در نقاط مختلف به وجود آنها هست، مخصوصا با توجه به اینکه میدونیم در اون زمانها دعوت‌های انبیا به طرق عادی قابل نشر در کل جهان نبوده، ارتباطات بسیار کم بوده. طبعا در چنین شرایطی ایجاب میکرده که در نقاط مختلف جهان پیغمبران متعددی هم وجود داشته باشند. و همینطور فاصله بین دو پیغمبر یا دو پیغمبر صاحب شریعت یا صاحب کتاب چه اندازه باید باشه، این مقدار زمانی مشخصی نداره. خدا میدونه که در چه زمانی ضرورت داره که پیغمبری مبعوث بشه و در کجا میبایست مبعوث بشه. این است که بین دو پیغمبر صاحب کتاب تفاوت فاصله های زمانی متفاوته. اینجور نیست که سر هر قرنی 100 سالی 150 سالی 200 سالی مشخصا یک پیغمبر صاحب کتاب مبعوث بشه. بستگی به شرایط اجتماعی و نیاز جامعه داره، اون هم نیازی را که خدا تشخیص میده. و باز سنت الهی برای بعثت انبیا به این معنا نیست که همیشه در طول تاریخ پیوسته میبایست پیغمبرانی مبعوث بشن به طوری که توقفی در این امر حاصل نشه و به سلسله انبیا خاتمه داده نشه، به این معنا هم نیست. بعد همین جهت بود که گفتیم بهتر این است که تعبیر کنیم به سنت الهی درباره هدایت مردم به وسیله وحی، نه سنت الهی درباره ارسال پیغمبران، چون اون جریانش قطع میشه و همه ما معتقدیم که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگه پیغمبری مبعوث نخواهد شد، نه صاحب کتاب و نه غیر صاحب کتاب. با رحلت پیغمبر اسلام دیگه دستگاه وحی نبوت خاتمه یافت و پروندهش بسته شد. کسان دیگری هستند ممکنه مقاماتشون از انبیاء سابق هم بالاتر باشه، اما دیگه نبوت ندارند، وحی نبوت بر اونها نازل نمیشه. چنان که ما معتقدیم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حضرت زهرا سلام الله علیها مقاماتشون از همه انبیاء گذشته بالاتر بوده ولی دارای مقام نبوت نبوده. در اون روایت معروفی که فریقین شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود تو برادر منی و تو نسبت به من به منزله هارون هستی نسبت به موسی، با این تفاوت که مقام نبوت نداری. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. در نهج البلاغه هست که خود امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید پیغمبر اکرم به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، اونچرا من میبینم تو هم میبینی و اونچرا میشنوم تو هم میشنوی، ولی تو پیغمبر نیستی. به هر حال ممکن است در امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم یا در زمان خود اون حضرت کسانی به مقاماتی برسند که از انبیاء گذشته هم بالاتر باشند اما دارای مقام نبوت نباشند. پس ادامه نبوت تا روز قیامت این سنت نیست. سنت بودن محتوای وحی و نبوت در دسترس بشری است. و شاید حکمت اینکه در زمانهای متوالی پشت سر هم در سابق پیغمبرانی مبعوث می شدند این بود که اینها بتوانند وحی را در میان مردم حفظ کنند، محتوای وحی محفوظ باشد. اون وقتا وسائل برای نشر و برای حفظ محتوای وحی در میان بشر نبود جز یک نوشتنی با یک صورت خیلی سطحی و ابتدایی، چیزهای روی چوب یا روی سنگ یا روی پوست آهو و امثال اینها باید با زحمتی بنویسند. طبعا نسخه های کتاب های آسمانی کم بود، در فتنه ها و آشوب هایی که واقع می شد اینها از بین می رفت، چنان که برای بنی اسرائیل بارها چنین جریاناتی اتفاق افتاد و الان هم محققینشون اعتراف دارند و مجبورند اعتراف کنند که نه این تورات کتابی است که بر موسی نازل شده و نه این انجیل کتابی است که بر حضرت عیسی نازل شده. در یک جلسه عرض کردم در خود تورات هست که موسی فلان سال از دنیا رفت، این پیداست که این وحی نیست که بر موسی نازل شده، بعد از حکایت بعد از وفات موسی است. یا انجیل ها حکایت میکنه که فلان روز عیسی به فلان جا رفت، با شاگردانش چی گفت، چی پرسید، چی جواب دادند، یا شاگردانش چی پرسیدند او جواب داد، و اختلافاتی که بین این انجیل ها هست همه اینها شاهد بر این است که هیچ کدام از اینها کتاب آسمانی نیست و اینها در اصل حوادثی که واقع شده کتاب های آسمانی از بین رفته و چیزهایی که در ذهن اشخاص بوده اینها را بعد اومدن نوشتند و جمع‌آوری کردند و به صورت کتاب مقدس در آوردند. بسیاریش هم جنبه تاریخی داره. به هر حال با مبعوث شدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال خودش ضمانت فرمود که محتوای وحی اسلام و قرآن تا روز قیامت پایدار بماند. شاید از اسباب عادیش هم همین بود که در اون زمان تدریجا کتابت گسترش پیدا میکرد، وسائل نشر و ابقاء این کتاب فراهم میشد، اینها اسباب طبیعی و عادیش بود و شاید پشت سر این اسباب عادی یک تضمین الهی دیگری به وسیله نیروهای ماورای طبیعی هم باشه که تضمین کرده بقا این کتاب را. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در مورد تورات و انجیل علمای یهود و نصارا بودند که موظف بودند کتاب را حفظ کنند، به مستحفظو من کتاب الله، اونها مسئول حفظ بودند، گاهی هم از عهده بر نمی آمدند، گاهی هم خودشون خیانت می کردند، ولی مسئولیت حفظ قرآن را خود خدای متعال عهده‌دار شده، بنابراین دیگه برای بقای وحی در میان بشر احتیاج به آمدن پیغمبر دیگری نیست، چون این محتوا همواره در میان انسان‌ها باقی خواهد. و همینطور تغییر احکام هم اونطور که در علم الهی هست از این به بعد نیازی نیست در جامعه. احکام اسلام تا پایان زندگی انسان روی زمین برای تأمین سعادت بشر کافی است و اگر یک مقررات خاصی فصلی و موسمی لازم باشه اونها هم بر اساس یک موازین کلی قابل بیان و قابل عرض کنم که تصویب هست که به وسیله ولی فقیه اعتبار پیدا می کنه. این مسئله هدایت الهی به وسیله انبیاء، پس یکی از سنت ها این شد که خدای متعال همواره بشر را به وسیله وحی هدایت می فرماید. این مسئله باز یک سنت های فرعی داره. وقتی خدا پیغمبری را مبعوث میکنه برای هدایت بشر یک سنت های خاص دیگری را اجرا میکنه برای اینکه این دعوت بیشتر پیش بره، مردم آمادگی برای پذیرش این دعوت پیدا کنند و این لطفیست از خدا که برای اینکه مردم بیشتر به طرف حق کشیده بشن و امکانات تکاملشون بیشتر فراهم بشه، زمینه‌های روحی و روانی خاصی را با یک تدبیراتی که در قرآن کریم به بعض اونها اشاره شده فراهم می کنه. از جمله مطلبی است که در سوره انعام و سوره اعراف بهش اشاره شده. این دو تا آیه را تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره انعام می فرماید که ولقد ارسلنا الى امم من قبلک. چشم من آیه را دقیقا نمی بینه، گویا آیه 40 به بعد باشه. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. می فرماید پیش از تو ما پیغمبرانی فرستادیم به سوی امتها. وقتی هر پیغمبری را می فرستادیم، مردم را مبتلا به یک سختی هایی می کردیم، ناراحتی هایی برای مردم پیش آمده بود، زمینه‌ای برای اونها فراهم شده بود که یک حالت التجاء و پناهندگی به سوی خدا پیدا کنند. چون فراوانی نعمت‌ها سرمستی میاره، غرور میاره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. موقعی پیغمبران مبعوث می‌شدند که قبل از اون یا همزمان اون یک گرفتاری هایی عمومی در جامعه پدید می آمد که مردم آمادگی این داشتند که ندای یک رهبری را بشنوند و از یک مصلحی پیروی کنند. خدا می فرماید وقتی ما پیغمبران را می فرستادیم، مردم را مبتلا به سختی هایی می کردیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها می کردیم باشد که تضرع و زاری کنند. وقتی آدم گرفتار هست، آمادگی روانی داره برای اینکه در پیشگاه الهی خضوع بکنه، تضرع کنه، از گناهانش توبه کنه و راه حق را بپذیره. ولی این عامل هم که یکی از سنت‌های الهی است و برای تقویت جهت حق اعمال می‌شد، تأثیر 100% نداشت و نمی‌بایست هم داشته بشه، چون انسان بالاخره موجودی است آزاد و انتخابگر. بعد از فراهم شدن همه اسباب، باز هم جای این هست که عناد ببرزه، لجاجت به خرج بده و حق را نپذیره. قرآن خودش راجع به عکس العمل مردم در مقابل این سنت الهی سخن میگه. میفرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. پس چرا هنگامی که سختی ها به طرف اونها اومد تضرع نکردند؟ با اینکه این می توانست انگیزه ای برای تضرع و زاری اونها در پیشگاه الهی باشید، ولی بسیاری از مردم از این عامل هم استفاده نکردند و تضرع نکردند. میگه چرا نکردند؟ علتش اینه، ولیکن قصد قلوبهم. اون کسانی که با وجود سختی ها و گرفتاری ها به سوی خدا نرفتند و نمیرند، مال این است که دلهاشون قساوت پیدا کرده. اون حالت انعطاف و احالت رقت را از دست داده، مثل سنگ شده، دیگه این عوامل درش چندان تأثیری نداره. به علاوه شیطان هم کارهای خودشون را براشون تزیین کرده بود، یعنی در اثر ابتلاع به وساوس شیطانی کارهایی را که انجام می دادن فکر می کردن کارهای خیلی خوبی است، حاضر نبودن که انتقاد درباره اعمال خودشون را بپذیرند. اونقدر این کارها به نظرشون زیبا و عالی بود که گوش به انتقادهای انبیا نمی دادند، می گفتن بسیار کارهای خوبی ما انجام می دیم. این دو عامل، یکی قساوت قلب و یکی تزیین شیطان، موجب این شد که اینها به سوی خدا تضرع نکنند، از این عامل هم استفاده نکردند. نظیر این مطلب در سوره اعراف هم هست. در اینجا می فرماید که و کذالک جعلنا، این آیه از 100 به بالاست، 122 شاید اینطورها باشه، من چشمان درست نمی بینم. و کذالک جعلنا فی کل معذرت می خوام و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. معذرت می خوام آیه 112 است. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. این یکی از سنت هاست که در این آیه اشاره میکنه. یک سنت دیگری هم که قبلا عرض کردم، مسئله تضرع، در اواخر سوره هست. و ما ارسلنا فی قرية من نبی. ابتدا این آیه را بخونم چون مناسب با آیه قبلی سوره انعامه. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما وقتی پیغمبران را فرستادیم مردم را به سختی ها مبتلا کردیم به امید این که اونها تضرع کنند. این همون مضمون است. اونجا داشت ولقد ارسلنا الى امم، اینجا می فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها. مضمون یکیست. در اینجا یه اضافه ای داریم. می فرماید وقتی مردم را مبتلا به سختی ها کردیم و این سختی ها درشون اثر نکرد و اونها را به تضرع و توبه در پیشگاه الهی وا نداشت، رفتار خودمون را عوض کردیم نسبت به اینها، دوباره نعمت ها دادیم بهشون. چون خدای متعال کار لغو و عبث نمی کنه، کار را برای یک حکمتی می کنه. وقتی غرض الهی غرض حکیمانه تأمین شد، اگر عاملی که موجب اون عمل شده باقی نباشد تغییر می کنه. علتی که اونها را مبتلا به سختی ها کرده بودیم برای این بود که همراه با مبعوث شدن انبیا حالت روانی مناسبی داشته باشند، ولی اینها از اینم استفاده نکردند. بعد نعمت ها را دوباره بهشون برگردوندیم. نعمت ها باز بر اونها ریزش کرد، جمعیتشون زیاد شد، نعمت های فراوان به دست آوردن. بعد درباره گذشتشون اینچنین قضاوت کردن، گفتن قد مس آباءنا الضراء والسراء. دنیاست دیگه، گاهی سختی داره گاهی هم خوشی داره. پدران ما هم گاهی مبتلا به سختی می شدن گاهی هم مبتلا به راحتی می شدن. شانس اتفاق از گاهی اینجور میشه گاهی اونجور میشه. به جای اینکه به خود بیاند و بگن خدا ما را مبتلا کرد به یک سختی هایی تا حالت پذیرش در ما به وجود بیاد، گفتن نه اتفاقیست، پدران ما هم این جریانات براشون پیش میومد، گاهی سختی است، گاهی خوشی است. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، به جای بدیها، ناخوشیها، ناخوشایندها، خوشیها براشون آوردیم. حتی عفو، تا اینکه فراوان شدن، یعنی مثلا مرگ و میرها از بین رفت، باز جمعیت زیاد شد، تا اینکه نعمتها بر اونها وفور پیدا کرد. یا جریانات گذشته را فراموش کردند. اینا تفسیرهای مختلفی است که برای این کلمه میشه کرد، حالا روش تکیه نمی کنیم چون مطلب معلومه. و قانو قد مس آبا انا ذرا و سرا، گفتن پدران ما هم مبتلا به سختی ها می شدن، مبتلا به خوشی ها هم می شدن. گاهی سختی زندگی، گاهی هم خوشی هست. ما هم بری روز ناراحت بودیم، امروز هم خوش و خرم هستیم، مسئله ای نیست. وقتی اینجور شدن که تبدل حال هم برای اونها تأثیری نداشت و بر قساوتشون افزود، کوردلتر شدن، فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، اینجا بود که عذاب بر اونها نازل شد و اونها را ما به واسطه اعمالشون مؤاخذه کردیم و گرفتیم. بعد در اینجا در ذیل این آیات اشاره به یک سنت دیگری میکنه که اون به بخش آینده بحث ما مربوط میشه. آیه رو یادتون باشه به دنبال این دوتا آیه، آیه سوم اینه: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم ایمان به خدا می آوردند و تقوا پیشه می گردند، ما از آسمان و زمین بر آنها برکت می باریدیم. یعنی اگر استعداد این داشتند که از نعمتهای ما برای تکاملشون استفاده کنند، اقتضای رحمت الهی این بود که نعمتهای بیشتری در اختیار اونها قرار بده تا از اونها برای تکاملشون استفاده کنند. ولی مردم اینجور نکردند، ولیکن کذبو، آیات ما را تکذیب کردند. به جای اینکه از این نعمتها برای راه تکاملشون استفاده کنند، سوء استفاده کردند. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، به واسطه اعمالی که انجام میدادند و راه ناسوابی که میپیمودند، ما اونها را گرفتیم و عذاب کردیم. این اشاره هست به یکی دیگه از سنت‌های الهی که اگه مردمی راه تقوا پیشه کنند، اقتضای رحمت الهی این است که امکانات مادی را برای اونها بیشتر فراهم کنه، امکانات معنوی را بیشتر فراهم کنه تا بیشتر تکامل پیدا کنند. باز از سنت هایی که مربوط میشه به همین مسئله هدایت به وسیله وحی و به وسیله انبیا، این سنت که وقتی انبیا در میان جوامع مبعوث میشدند و مردم را به راه حق هدایت میکردند، علاوه بر اون نیروی عقل خدادادی که در درون انسانها بود، نیروی بر نیروی آنها افزوده می شد، سنت الهی بر این است که در مقابل نیروهایی هم که مردم را به طرف باطل دهد، تعادل و توازن برقرار باشه تا زمینه انتخاب آزاد فراهم بشه. درسته که انبیا کفه هدایت را سنگین می کردن و این موجب این می شد که مردم بهتر بتونن به راه حق هدایت بشن، ولی این عملا طوری می شد که جنبه راه حق و هدایت می چربید. می بایست در میان جوامع یک زمینه هایی هم باشه که موجب این بشه که کسانی هم دعوت به باطل بشن، تا در میان این دو راه آزادانه انتخاب کنند. ملاحظه بفرمایید، انقلاب ما پیروز شد، یک حکومت اسلامی بر اساس قرآن پیریزی شد که انشاءالله امیدواریم تدریجاً تکامل پیدا کنه و اسلامی به تمام معنا بشه. کسانی که واقعاً ایمانی به این رژیم و این حکومت نداشتن، برای سوء استفاده از موقعیت و برای تأمین منافع خودشون، خودشون را انقلابی و اسلامی قلمداد کردن. این چیزیست که ما شاهد هستیم درش. گاهی خیلی دوآتشه‌تر از دیگران سنگ انقلابم به سینه میزنن. تظاهر به اسلام خیلی از مسلمانهای واقعی و مؤمنهای جدی هم اینا بیشتر تظاهر میکنن. خب چنین زمینه ای درست انتخاب افراد به صورت آزاد انجام نمیگیره. اگر فقط همین گرایش به حق و گرایش به حکومت حق باشه، اگر در اجتماع وجود نداشت یک عواملی، یک زمینه هایی که کسانی را به سوی باطل دعوت کنه، این درست روشن نمیشد که این انتخاب بر اساس آزادی و اختیار خود شخص انجام گرفته یا جو جامعه شخص را به این طرف سوق داده. برای اینکه این انتخاب آزادانه تر انجام بگیره و دارای ارزش بیشتری باشه، میبایست عوامل فسادی هم باشه، عوامل گمراهی هم باشه. به فرمایش امام باید کسانی هم به نام اسلام راستین یه چیزهایی را به اسلام ببندند و عرضه کنند، تا اگر کسانی هم خواستن منحرف بشن از راه حق، زمینه فراهم باشه. البته این جمله شو بنده اضافه میکنم. این سنت الهی است که همونطور که عوامل هدایت را در جامعه به وسیله انبیا و جانشینان انبیا تقویت میکنه، عوامل زلالت را هم در کنارش رشد میده، یعنی زمینه را برای رشد اونها فراهم میکنه. میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، برای هر پیغمبری یک دشمنی هم در کنارش درست کردیم. این دشمن کیه؟ ممکن است از شیاطین انس باشه، ممکن است از شیاطین جن باشه. به هر حال یک عاملی است که مردم را به طرف باطل و قطب مخالف جهت حرکت انبیا سوق بده. این میبایست باشه. کسانی که بینش اجتماعی دارند فکر میکنند که وقتی خدا پیغمبران اینو مبعوث کرد باید عوامل مخالف را سرکوب کنه به طور مثلا غیر طبیعی و عادی تا این راه حق پیش بره، زودتر مردم به نتیجه برسند. اما از کردیم که بینش اسلامی این نیست. انبیا یک گمشده‌ای برای خودشون در این جهان ندارند که بخوان مردمی را به دنبال خودشون به زور بکشانند. گمشده انبیا تأمین هدف خلقت، هدف خلقت تکامل اختیاری انسان. تکامل اختیاری دو جنبه باید وجود داشته باشه، دو راه وجود داشته باشه تا انتخاب انجام بگیری. پس وقتی از این دید نگاه کنیم میبینیم بسیار زیباست که در کنار انبیا شیاطینی هم وجود داشته باشند. وجود اینها کمک میکنه به این که غرض آفرینش بهتر انجام بگیره. کمایی که این حرف درباره خلقت شیطان هم میاد که اصلا شیطان برای چی آفریده شده. اگه خدا انسان را آفریده شد که برای راه حق فعالیت بکنه، دیگه شیطان را خلق کرده برای چی؟ جواب سادش همینه که میبایست یه عاملی هم باشه که مردم را به راه باطل دعوت کنه. دو جاذبه مختلف و متضاد و متخالف الجهه باید وجود داشته باشه تا انسان در میان این دو جاذبه فعالیت خودش را اثبات بکنه و جهت را خودش تعیین بکنه، اعمال اراده بکنه. خب این شیاطینی که در مقابل انبیا سبز می شدن یا شیاطین انس یا شیاطین جن کارشون چی بود؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. کار اینا این بود، شیاطین انس و جن، حرفهای زیبا و فریبنده و خوش ظاهری را به مردم القا میکردن برای اینکه اونا را گلشون میزنن. سخن بسیار زیبا، گیرا، فریبنده، جذاب، اما باطنش خراب. جهتی که این سخن زور سوق میده به اون جهت، جهتیست خلاف حق و خلاف خدا. اینجا یک جمله معترضه را خدای متعال بیان می‌فرماید که خیال نکنید وجود این شیاطین انسی و جنی چیزی است که اراده ما را مغلوب می‌کنه. نه، توجه داشته باشید، این تابع مشیت ماست. اگه ما نمی‌خواستیم جلو اینا را می‌گرفتیم، پدرشون را در می‌آوردیم. ولو شاء ربک ما فعلوه. اگه خدا اراده کرده بود که اینها از بین برند، وجود نداشته باشند، نتونند این فریبکاری ها را انجام بدن، خدا اینها را نابود میکرد. کما اینکه گاهی هم اراده میکنه به یک شیطانی را نابود میکنه. اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که هیچ کدوم از اینها نباشند، نابودشون میکرد. خیال نکنی که حالا که ما این شیاطین سبز میشن، خدا در مقابل یه عاملی قرار میگیره که اون عامل دشمنی میکنه با خدا و به جنگ خدا برمیخیزه. نیروی اهریمن در مقابل یزدان قد ارم میکنه. نه بابا، این شیطان هم تابع تدبیر الهی است. فعالیتش هم در زیر پوشش مشیت خدا قرار میگیره. اینجور نیست که علیه اراده خدا اینا بتونن طغیان کنند و برای خودشون دستگاه مستقلی داشته باشن. همه اینها تحت تدبیر خداست. ولو شاء ربک ما فعلوه. حالا که اینجور شد، خیلی نگران نباش. خطاب به پیغمبر، فذرهم و ما یفترون. بگذار افتراعاتشون رو ببندن، بذار دروغهاشون رو بگن، بذار کارهایی که در جهت فریفتن مردم میخوان انجام بدن بدن. میبایست باشه اینا، تا اونهایی که واقعا طالب حق هستن و برای شناختن حق تلاش میکنن، اونها بتونن آزادانه راه خودشون انتخاب کنن. بعد اشاره میکنه به حکمت این که چرا این شیاطین باید وجود داشته باشه. ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون. ما این شیاطین را قرار دادیم در میان جوامع بشری و در برابر انبیا برای اینکه اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند گوش به سوی اینها فرا دهند. نه گوش بلکه دل. یه وقت آدم به این مطلبی گوش میده، یه وقت به این مطلبی دل میده. قرآن در اینجا تعبیر گوش دادن رو به کار میبره، اما فاعلش دل معرفی میکنه. ولی تسقا الیه افئدت الذین، نمیگه اسماء الذین یا آذان الذین، میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اینا باید باشن، حرفاشون رو بزنن، حرفای خوش ظاهر اسلام راستین باید بگن، تا اون کسانی که واقعا ایمان به آخرت ندارند به اینها دل ببازند، خطشون مشخص بشه. آیا واقعا ایمان به آخرت دارن یا نه ایمان به آخرت ندارن؟ معلوم میشه که این حرفا از چه سنخیست. این حرفهای ظاهر و فریبنده جوری است که انسان را نسبت به حیات آخرت به تردید یا به شک میاندازه، تا یه تفسیرهای غلطی برای آخرت میشه که اون ایمان واقعی به آخرت از بین بره. ولی زمان میگن بله آخرت درسته، معاد درسته، همون که قرآن میگه یوم الاخر یوم القیامه، اما این یعنی روز رستاخیز ملت ها. یوم البعث یعنی روزی که مردم برانگیخته میشن، حرکت درشون پدید میاد. بله درسته، اما بعث یعنی این، قیامت یعنی قیام ملت ها، بهش یعنی جامعه بی طبقه و امثال اینا، یا آخرت یعنی هر چیز خوب و زیبا. آخرت درسته، اما منظور از آخرت اینه. این حرف هایی که در ظاهر فریبندم هست و برای کسانی در موقع قبول واقع میشه، این حرف های شیاطین انس و جن. میبایستن اینا باشه، ما اونچنان تدبیر کردیم جهان را که چنین چیزهایی درش به وجود بیاد، و کذالک جعلنا، ما قرار دادیم. چرا برای کسانی که ایمان واقعی به آخرت دارند از کسانی که ایمان به آخرت ندارند باز شناخته بشن، راهشون جدا بشن، و این دسته‌ای که ایمان به آخرت ندارند به این حرفا گوش بدن و سراغ اینها برن، دورشون رو بگیرن. ولی تسغا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، ولی یرضاو، بپسندن، یعنی به به. عجب اسلام جالبیه، با علم کاملا توافق داره، با زیست شناسی توافق داره، با علوم دیگه توافق داره. اسلام راستین همینه، ولی یرضاو، بپسندن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، بعدن مرتکب اون جنایاتی بشن که به دنبال اینها به وقوع خواهد پیوست. نمونه ها شد در همین دوران کوتاه انقلاب خودمون دیدیم، اگر چشم بینا داشته باشیم. حرف ها از ابتدا از ایدئولوژی اسلامی، اسلام راستین شروع میشه. حقایق دین به خصوص مسائل مربوط ما به مابعد طبیعه و آخرت تحریف میشه، به صورتهای مادی تفسیر میشه، ایمان به آخرت در دلها ضعیف میشه، تعبد به احکام الهی ضعیف میشه، اعتقاد وحی جای خودش را به اعتقاد به عقل میده، عقل جایگزین وحی میشه، تا اون ایمانی که ما داریم به این که باید دستورات اسلام را دقیقا رعایت کنیم از بین بره، به خودمون حق بدیم که در مقابل احکام اسلام اظهار نظر کنیم، اینام را به پای اسلام بگذاریم، چون حالا دیگه عقل ما کامل شده، احتیاج به وحی نداریم. اینها بشه تا نتیجه چی بشه؟ جنایاتی که بعد از انقلاب واقع شد به دست همین فریب خوردگان این مکتب. این چیزی است که خدا مقدر فرموده، در همه دورانهای تاریخ برای انبیا واقع شده، بعدها هم واقع خواهد شد. در مقابل رهبران راه خدا، رهبرانی هم زیر پوشش حق، زیر پوشش فریبنده حق قیام خواهند کرد، حرفهایی را مطرح می کنند تا اینکه مردمی که ایمان واقعی به آخرت ندارند برن طرف اونها، راه مشخص بشه. اونهایی هم که ایمان واقعی به آخرت دارند بر ایمان خودشون پا بر جا بمونن و محکمتر بشن و بالاخره اون چه غرض الهی هست تحقق پیدا کنه. پس این هم یکی از سنت های الهی است. یکی مسئله سنت بعثا و ضرا هنگام مبعوث شدن پیغمبران، پیش آمدن سختی ها و گرفتاری ها. دوم سنت وجود اشخاص گمراه و گمراه کننده یا شیاطین انس و جن، که اینها هم میبایست موجود باشند تا اینکه راه باطل هم باز بماند، مسدود نشه. بالاخره زمینه انتخاب آزاد برای انسان ها فراهم باشه. این هم یکی از سنت هست. سنت های دیگری هم هست که دقیقا بخواهیم اونا رو بررسی کنیم به طول میانجامه. یک سلسله سنت هایی هم هست مربوط به فراهم کردن زمینه عمل. تا اینجا مربوط به هدایت بود. تسلسل مطالب انشاءالله در ذهن آقایون محفوظ خواهد موند. گفتیم برای انتخاب باید زمینه انتخاب فراهم بشه. زمینه انتخاب دو رکن داره، یکی شناخت، یکی قدرت عمل. در زمینه شناخت سنت الهی بر فرستادن پیغمبران است. این یک سنت های فرعی هم داشت. وقتی پیغمبران مبعوث می شدن، زمینه روانی برای مردم فراهم می شد از یک طرف. از طرف دیگه کسانی که دشمن پیغمبران بودن از شیاطین جن و انس در جامعه سبز می شدن تا اینکه مردم را به راه باطل دعوت کنند و زمینه های فریفتن را برای عده‌ای فراهم کنند. تا هر کسی در این کشاکش نیروهای متضاد موضع خودش را تثبیت کنه و آزادانه انتخاب کنه. بعد میرسیم به سنت هایی که مربوط به مقام عمل هست. اونجا هم خدا سنت هایی داره که انشاءالله به یاری خدا در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.